الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال لمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بحث در امامت ابراهیم سلام الله علیه و روشن شد که این امامت غیر از نبوت و چون غیر از نبوت است باید سمتی باشد که نه به نبوت برگردد نه لازمه نبوت باشد. پس امامت به معنای نبوت یا امامت به معنای اسره و الگو و قدوه بودن یا امامت معنای زعامت و رهبری، همه اینها یا به نبوت برمیگردد یا به شؤون نبوت برمیگردد و اینها را ابراهیم سلام الله علیه قبلا واجد بود. پس این امامت باید نه به نبوت برگردد نه به لوازم نبوت برگردد، باید به مقامی دیگر برگردد که برتر از همه این اوصاف یاد شده باشد. اونگاه چون قرآن کریم نور است و همه مسائلش روشن است و چیز مبهم و معمایی در قرآن نیست، اگر به سایر آیات مراجعه بشود امامت را خوب تبیین می‌کند. رجوع به آیات دیگر نشون می‌دهد که خدای سبحان امام را به عنوان هادی به امر معرفی کرد که فرمود فجعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا که در وصف امام ذکر شده است بیان سمت امام است، همونطوری که سمت پیغمبران را خدا به عنوان تبشیر و انذار ذکر کرده است و بود رسولا مبشرین و منذرین، سمت رسمی ائمه را هدایت به امر معرفی کرد. نمی شود گفت به این که این یهدون به امرنا وصف است، نه مقدم نه معرف، برای اینکه خدای سبحان امامت را با ذکر این اوصاف وصف است نه مقدم نه معرف، برای اینکه خدای سبحان امامت را با ذکر این اوصاف تشریح کرد که امامت یعنی این کار، امام یعنی کسی که سمتش این است، مثل اینکه تبشیر و انذار را سمت رسولان ذکر کرد، فبود مرسلین کسانی هستند که مبشر و منذر باشند، نه اینکه تبشیر و انذار صفت انبیا مقدم نبوت نیست یا سمت مرسلین است مقدم رسالت نیست، بلکه تبشیر و انذار مقدم رسالت است، هدایت به امر هم مقدم امامت. الامام من هو الامام من یهدی به امر الله، مثل این که الرسول من هو الرسول من یبشر و ینذر. پس تبشیر و انذار سمت رسالت را بیان میکند، هدایت به امر هم سمت امام را بیان میکند. اونگاه هدایت به امر اگر به معنای ارائه طریق باشد که در خیلی از انسان‌ها مثل علما هست و در همه انبیا بود و هست و در ابراهیم سلام الله علیه قبلا بود، پس این هدایت به امر که مقدم امامت است معرف امامت است به معنای ارائه طریق نیست، قهرن هدایت به معنای ایصال مطلوب خواهد بود. امام یعنی کسی که از راه باطن در دلها اثر می‌گذارد و دلها را به مقصد می رساند و هیچ فیضی نصیب هیچ انسانی نمی شود مگر به برکت امام و هیچ انسانی هم به هیچ مقامی نمی رسد مگر به وساطت امام. این خلاصه است. اونگاه گاهی گفته می شود به این که این یهدون به امرنا توصیف است نه تعریف. این خلاف ظاهر است، برای اینکه خدای سبحان مرسلین دا که معرفی می کند می فهمد رسولن مبشرین و منذرین، ائمه هم که معرفی میکند فرمود که جعلناهم ائمه یهدون به امر. پس این تعریف است نه توصیف ثابت. وقتی که تعریف شد هدایت هم دو قسم است، یا ارائه طریق است یا ایثار مطلوب. ارائه طریق که قبلا برای ابراهیم یا برای افراد دیگر بود و هست، پس این بهرن به معنای ایثار مطلوب میشه. اما روایاتی که در مسئله است، هر کسی که اون سمت را دارد یعنی هدایت تکوینی دارد، هدایت تشریعی هم دارد، رهبری هم دارد، اما هر کس هدایت تشریعی دارد و رهبری دارد اون مقام را ندارد. پس اگر در بعضی از روایات امام را به عنوان رهبر معرفی کردن، گفتن امام کسی که زعیم مردم است، امام کسی که مبین حلال و حرام مردم است، امام یعنی کسی که مفترض ساعت این منافات نداره. اینها مثبتینن، یعنی امام دارای اوصاف فراوانی، هم ظاهر مردم را به عنوان تشریف رهبری اداره می کند، هم باطن مردم را به عنوان اطاعت مطلوب اداره می کند. اگر در بعض از روایات امامت به عنوان رهبری معنا شد، منافات ندارد، چون شأنی از شؤون امام این است. اگر در بعض از نصوص امام به عنوان مبین حلال و حرام معرفی شده است، این منافات ندارد، نمی شود به شهادت اون روایات این آیه را به معنای مبین حلال و حرام تفسیر کرد، چون این که حصر نیست. اگر در یک روایتی امامت فقط به معنای رهبری و زعامت تفسیر می شود، یعنی امامت یعنی این ولاغی، این با تفسیر امام به معنای هادی ملکوتی موافق داشت. ولی اگر در روایات اوصاف امام را ذکر می کنند، امام مبین حلال و حرام است، امام رهبر مردم است، این منافات ندارد با این تفسیر. برای این که کسی که هادی باطن هاست، از راه ملکوت دلها را هدایت میکند، یقینا سمت رهبری و زعامت را هم دارد، هدایت معنای ارائه طریق را دارد، هدایت معنای بیان احکام را دارا بود و هست. پس این منافاتی ندارد تا انسان به استناد اون روایات استشهاد کند، بگوید چون در فلان روایت امام به معنای رهبر معرفی شده است، پس امامی که در این آیات به معنای رهبر هست، چون اون بیان شأنی از شؤون امامت است. روایات چنده، حد اقل دستبندی که می شود روایات را با اون دستبندی تقسیم چست دسته. بعضی از روایات هم که شؤون ظاهری امام را ذکر می کنند، که همون بیان حلال و حرام باشد، زعامت مردم باشد، تصدی حکومت باشد، بماند. بعضی از روایات به طایفه دیگر از روایات شؤون معنوی امام را ذکر می کنند، مثل اینکه همه اعمال بر امام عرضه می شود، امام شاهد اعمال مردم است، هر کس هر بامداد و شامگاه هر چه می کند به عرض امام عصرش می رسانند و هر کس به جایی می رسد به برکت امامت امام است. این هم طایفه دوم. طایفه سوم جامعه بین این دو طایفه است، یعنی هم اوصاف ظاهری امام را بیان می کند که هدایت معنای ارائه طریق، راهنمایی، زعامت، اداره امور مردم، و هم امامت به معنای ملکوتی و ایثار مخلوق را ذکر می کند، نظیر اون بیان جامعی که از امام هشتم سلام الله علیه رسیده است. اگر روایات سلسته است و جامعی هم بین خود روایات هست، پس نمی شود به استناد بعضی از روایات که امام را به معنای مبین حلال و حرام معرفی می کنند یا امام را به معنی زعیم و رهبر معرفی می کنند، به استناد این طایفه از روایات بگوییم که این امامنی که در آیه این جاهل و کلم ناس امامن آمده، یعنی زعیم و رهبر. اون روایات رو بالاجمال شما در کتاب شریف کافی ملازم کرده، چون کتاب الحجه کافی نوع این روایات رو در بر دارد. بعضی از ابواب امام را به عنوان اینکه مفترض و طاعن معرفی میکنند، که امام مفترض و طاعن و اطاعت امام هر زبر انسان ها، این یک باب که در این باب چند روایت هست و هیچ کدام هم با تفسیر امام به معنای هادی به نحو ایثار مطلوب منافات ندارد. این روایات بعضی ها درباره خصوص هست امیر سلام الله علیه هست، بعضی ها مطلق هست. در کتاب الحجه کافی جلد اول صفحه 185 این چنین آمده: باب و فرض طاعت الائمه علیه السلام، که اطاعت اینها لازم. خود امام ششم سلام الله علیه طبق این روایت دومی که مرحوم کلی نقل کرد فرمود: من شهادت میدم که ان علیان امام فرض الله طاعته و ان الحسن علیه السلام امام فرض الله طاعته و ان الحسین علیه السلام امام فرض الله طاعته و ان علی ابن الحسین علیه السلام امام فرض الله طاعته و ان محمد ابن علی علیه السلام امام فرض الله طاعته. نسبت به خودشون که رسیدن دیگه ساکت شد. بعد روایت سوم این است که نحنو قوم فرض الله طاعتنا و انتم تأتمون به من لا یعذر الناس به جهالته. ما اصولا محترز و طائع، امام یعنی محترز و طائع. خب این ناظر به مسئله زعامت است و حکومت و رهبری. روایت چهارم همین باب هم امام پنجم سلام الله علیه و آتیناه ملکن عظیمن را به اطاعت المحترزه تطبیق شد. روایت پنجم باز از امام ششم سلام الله علیه رسید است که فرمود اشرک خدای سبحان بین الاوصیاء و رسل فی الطاعه، همونطوری که مرسلین محترز طاعن، اوصیاءشون هم محترز طاعن. روایت ششم از امام ششم سلام الله علیه این چنین آمده است که نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا لنا الانفال و لنا صف المال و نحن الراسخون فی العلم و نحن المحسودون الذین قال الله ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضل. این که فرمود لنا الانفال و لنا صف المال، این ناظر به مسئله زعامت به حکومت. روایت هفتم که در حضور امام ششم سلام الله علیه درباره اوصیا سخن دنیا آمد، حضرت فرمود ان طاعتها مفترضه، یعنی اونها گفتن طاعت اوصیا مفترضه، حضرت فرمود نه، هم الذين قال الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، و هم الذين قال الله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. روایت نهم این است که باز امام ششم سلام الله علیه فرمود درباره ائمه سوال شدن که حج یجرون فی الامر و طاعه مجرن واحد، قال علیه السلام نعم، همه ائمه مفترض و طاعه، یا مثلا خصوص هسته امیر سلام و داره که حکومت تشکیل داد، فمون نه، همه ائمه مفترض و طاعه. روایت دهم این است که فمون ما نگفتیم مردم عبید ما هستن، ولی میگویم الناس عبیدون دنا فی طاعه مبالون دنا فی دی، با تابع ما باشن. روایت یازدهم هم باز به همین مضمون است که امام مفترض و طاعت، و روایت پونزدهم هم باز همین معنا است که امام قیم قرآن است و مفترض و طاعت، و سایر روایاتی که در این باب هست و فراوان هست. خب این ناظر به مسئله امامت یعنی حکومت و رهبری. اما طایفه ثانیه روایاتی است که دلالت میکند به این که امام در باطن انسان ها مؤثر است و از باطن انسان ها خبر دارد. این هم مسئله عرض اعمال هست که تمام کارهایی که انسان انجام میدهند به حضور ائمه علیهم السلام میرسد، و هر عملی که هر کسی در شرق عالم یا غرب عالم انجام بدهد به پیشگاه ائمه علیهم السلام میرسد. صفحه 219 همین جلد. باب و عرض اعمال علی النبی صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام، که این طایفه کاری به مسئله زعامت و رهبری و حکومت ندارند. ائمه علیهم السلام میفرمان هر کسی در شرق عالم در غرب عالم هر کاری بکند به ما گزارش میده. روایت اول از امام ششم سلام الله علیه است که تعرض الاعمال علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اعمال العباد کل تباهن ابرارها و فجارها فحذروها. فرمود چه بدان چه نیکان هر کس در هر گوشی عالم هر کاری میکند به حضرت گزارش میده، به ما هم گزارش میده. و هو قول الله تعالی اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله. دیگر درباره این که ائمه هم میبینن چیزی نفرمود و سکت، اما در روایت دوم این چه آمده است، از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، منظور این مؤمنون کیانن؟ قال علیه السلام هم الائمه. دعای هر در سوره مبارکه توبه. مفاد این آیه دوم این است که هر کاری میکنید خدا میبیند، پیغمبر میبیند و ائمه میبینند، نه میفهمند. و در بعضی از روایات آمده است این که گرچه هر کاری انسان انجام میدهد به حضور امام اون عصر میرسد، ولی برای اینکه ائمه در علم یکسانند اول به رسول خدا صلی الله علیه وسلم گزارش میرسد، بعد به ائمه که پس از دیگری تا به صاحب امر برسد، وگرنه لازمش آن است که ائمه در علم اختلاف داشته باشد، بعضی ها بدانند بعضی ها ندانند. پس هر کس هر کاری میکند اینها میدانند، چه امام است چه ائمه که شربت شهادت باشد. روایات این باب هم فراوان است. تکویلی میکند اینا، تکویلی میکند این طایفه ثانی است که ناظر به ولایه تکویلی. از امام ششم سلام الله علیه رسید است که حضرت به بعضی ها فرمود که چرا شما پیغمبر صلی الله علیه وسلم را میرنجانید، چرا حضرت آزار میدید؟ یکی از اصحاب یا از کسانی که در اون محضر حضور داشتن از که ما چگونه پیغمبر را میرنجانید؟ اما تعلمون ان اعمالکم تعرضوا علیه، مگه نمیدانید که این کار را شما برز حضرت میرسه؟ فیدا را فی ها معصیتن سا اهو ظالج، اگه گناهی ببینه که بدش بیاد چرا از دست آزار میکنه؟ پس فلا تسوء رسول الله صلی الله علیه وسلم و سروه، شما او رو مسرور کنید، چرا او رو نگران میکنید؟ روایت چهارم از عبدالله ابن عبان زیاد هست که این زیاد کان مکینن این در رضا صلی الله علیه وسلم پیش حضرت موجه بود. این ابن زیاد به امام هشتم عرض کرد که اد الله لی و لأهل بیتی، من از شما التماس دعا دارم، برای من و اهل بیت من دعا کنید. فقال اولست و افعال، مگر من برای شما دعا نمی کنم؟ یعنی من دعا می کنم. اونگاه برای اینکه مسئله خوب روشن بشود فرمود والله ان اعمالكم لتعرض علی فی کل یوم و لیله، قسم به خدا هر کاری که میتونید تمام کارها رو شما گزارش میده، عرضه میشود برای شب و روز. ابن زیاد میگوید پس تعلم تو دالکه، من این رو عظیم شمردم که چطور ما هر کاری میتونیم به حضور حضرت میرسد. اونگاه حضرت برای اینکه این تعجب من برطرف شود فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز وجل و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون هو والله علی بن ابی طالب، یعنی منظور از مؤمن علی بن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام است. خب حضرت با سوگند فرمود هر کاری که میکنید به ما گزارش میدهند و ما میدانید. خب کار تنها کار ظاهری، یعنی عمل را میبینند و اخلاق را نمیبینند، یا بالاتر از عمل و خلق عقاید را میبینند؟ اگر عقاید را میبینند پس باید بر ارواح ما مسلط باشند. عقیده که امر مادی نیست، عقیده که در جایی از جاهای مغز رسوخ ندارد، پس عقاید را میبینند، اخلاق را میبینند و اعمال را میبینند. روایت پنجم هم باز و همین مضمون است، منتهی از امام باقر سلام الله علیه. روایت ششم که از امام رضا سلام الله علیه هست، اون هم غریب مضمون های یاد شده است که ان الاعمال تعرض علی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابرارها و فجر. خب اینم طایفه ثانی از نصوص است که ناظر به آن است که هر کس هر کاری انجام میدهد اونها میدانند. و در این طایفه روایات دیگری هم هست، مثل باب دیگری که به عنوان ان الائمه علیهم السلام معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه، مگر نه آن است که خدای سبحان فرشتگان را مدبرات امر معرفی کرد؟ اینها مدبرات امرن باذن الله، مأمورن، همونطوری که آب مأمور است که آتش را رفع کند، آب مأمور است که این درخت های تشنه را سرسبز کند، فرشته ها هم مأمورن کارهای عالم را به عهده بگیرند. هیچ کسی در هیچ گوشه عالم مستقلا کار نمی کند، همه مجاری فیض خدا هستند. اون که کار انجام میدهد رب العالمین است. بلاغی خاصیت توحید ربوبی آن است که تنها ذاتی که در عالم مستقل است همون ذات اقدس اله است که رب العالمین است. همونطوری که در سطح طبیعت آب یک کارهایی دارد، آتش یک کارهایی دارد، هوا یک کارهایی دارد، زمین یک کارهایی دارد، در سطح ماورای طبیعت حمله عرش، فرشتگان، هر کدام یک کاری دارند، همه مدبرات امرن، چه اون چه که در عالم مافوق طبیعت است، چه اون چه که در عالم طبیعت است، همه و همه مشمول این اصل کلی هستند که لله جنود السماوات و الارض. پس همه ستاد و صفای حق هستند. همین فرشتگانی که مدبرات امرن اگر بخواهند امر عالم طبیعت را اداره کنند به خانه ائمه رفت آمد میکنند. اینا مختلف ملائکه هستند، یعنی گروهی میآیند، گروهی میروند، گروهی خلف گروهی دیگری رفت آمد میکنند. این که عده‌ای می‌روند عده‌ای می‌آیند، این رفت آمد را می‌گویند اختلاف. این که خدای سبحان درباره لیل و نهار فرمود و اختلاف اللیل و نهار، یعنی این که لیل می‌رود نهار می‌آید، نهار می‌رود لیل می‌آید، یکی خلف دیگری می‌آید، اینجا میگن اختلاف. که گفتن اختلاف امتی رحمه ناظر به همین است که رفت آمد داشته باشی، نه این که خدای دا کرده با هم اختلاف به اون معنا که علیه دیگر قیام کنید. چون اون را هم در نهج البلاغه است، هم در سؤال کلمات معصومه علیهم السلام از رسول الله صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود ایاکم والبغضاء، مبادا با هم اختلاف داشته باشید، که انها الحالقه. بعد فرمود بغضاء و اختلاف و عداوت اینا حالقن، تیغن. بعد فرمود به این که من نمیگم اختلاف تیغ است، یعنی موی سر رو تیغ میکند، اما که انها الحالقه طول دینکم، این به جان هم افتادن و با هم به نزا پرداختم، این تیغ است که دین رو تیغ میکنه، چیزی برای آدم نمیگذارد خلاص آخرش. همونطوری که تیغ وقتی به سر رسید موهای سر رو تیغ می کند و چیزی در سر نمی گذارد، مثل ماشین نیست که بالاخره یه مقداری از مو رو بگذارد. این تیغ وقتی که به سر رسید همه موها رو قطع می کند. فرمود اختلاف اگر بین دو نفر پیدا شد این چیزی برای دین نمی گذارد. انسان برای اینکه خودش حفظ بکند به هر جایی هم حاضر است، او هم برای اینکه خودش حفظ کند به هر جایی هم حاضر است. این بغضا و عداوت مثل تیغی است که دین رو تیغ می کند، که ان حالقتو به دین کن، چیزی برای طرفین نمی گذارد. اینه که گفتن در مباحثات در اوائل طلبی انسان باید خودش رو بیازماید، بعد وقتی که فارغ التحصیل شد از حوزه ها به شهرستان ها می رود، اولین مصیبت برای اسلام مسلمین اون روزی که یک طلبه غیر مهذب یه مأموریت پیدا کرده. این در حوزه که هست باید خودش رو بسازد، بقیه دیگه دارد کار انجام می دهد، موقع بازدهی اوست نه موقع بهره برداری اوست. فبودن در مباحثات مواظب باشید، اگر دید حق با طرف است بالاخره تشهد باشید، همینجا خودتون اصلاح کنید، و اگر دید حق با شماست اون نمیپذیرد بار دوم و بار سوم که رسید بعد دیگه بحث کنید. خیلی مراع نکنید. خدا کسی را دوست دارد که مراع را ترک کند، یعنی که بعد از اینکه فهمیدید حرف شما را فهمید، حالا نمیخواد بپذیرد دیگه تکرار نکنید. و شما اگر فهمیدید حق با اوست این شهامت را در خودتون احیا کنید که تصدیق کنید. اون کسی که بگوید من اشتباه کردم او شجاع، اشجع الناس من غلب هوا علیال. فرمود اختلاف بد است، اما این که گفتن اختلاف امتی رحمه یعنی رفت آمد، نظیر اون که در باره فرشتگان گفته میشد که فرشتگان مختلفی دارند. مختلف فرشتگان خانه اهل بیت علیه السلام است، حرم اینهاست. اینا مختلف ملائکه‌اند، یعنی عده‌ای میروند عده‌ای میآیند. خب ملائکه که مدبرات امرند، گذشته از این که برای عرض ادب به حضور ائمه علیه السلام مشرف شدن کار دارند، من گزارش بدن. اون ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، این میاد حضور حضرت میخواد گزارش بده. اون که مسئول ارزاق است میخواد گزارش بده. اون که مسئول توزیع علم است جز فرشتگان تحت حمایت جبرئیل سلام الله علیه است میخواد گزارش بده. خانه ائمه مختلف ملائکه است، یعنی عده‌ای میرون عده‌ای میان. خب این کار به هدایت باطنی مردم داره. این یه بابی است که ان الائمه معدن العلم و شجره النبوه و مختلف الملائکه. چند روایت است، یکی از امام سجاد سلام الله علیه است که فرمود به این که مردم بیجا از ما انتقام میگیرن، تا نحنو والله شجره النبوه و بیت الرحمه و معدن العلم و مختلف الملائکه. عالم را فرشتگان به اذن خدا اداره میکنن و اینجا سری به ما میزنن، خلاصه ما مهموندار ملائکه ای که در شب قدر غیر شب قدر، در شب قدر که تنزل الملائکه و روحی ها به اذن ربهم من کل امر سلام، خب بر چی نازل می شود؟ مهموندار این همه ملائکه کیه غیر از ولی است؟ فرمود اینها مختلف ملائکه هم، فرشتگان هم که کارهای گوناگون را باید اجرا بکنند به دست صاحب زمین زمان می کارند. روایت دوم و سوم این باب این چینه، این باب سه روایت دارد و در روایت سومش این چینه است از امام ششم سلام الله علیه است، فرمود ما مختلف ملائکه هم و موضع سر اللهی و نحنو بدیعت الله فی عباده و نحنو حرم الله الاکبر و نحنو ذمت الله و نحنو عهد الله و امثال ذلك. اینها نشون میداد که امام کارهای باطنی این جهان را به عهده میگیرد. ممکن است بگیرند اما تحت ولایت اونها. ممکن است نظیر حارثه فرد ماره که از حکم جهنم و اهل جهنم با خبر شد، ممکن است کسانی هم به این حد برسند تحت ولایت اونها، ولی فیضی هم که به اونها میرسد و برکت اهل بیت علیه السلام. خب اینها طایفه ثانی از روایات است که مشخص میکند امام با باطن مردم کار دارد. نظیر اون بابی که دارد ائمه ارکان ارزم، ائمه ارکان ارزم از این معنا یه مقدار وسیع تر است. تا کنون سخن از وساطت امام در مسائل فیضیابی مردم بود، الان سخن از وساطت امام در فیضیابی کل زمین است. که اینها ارکان ارزم، چه این که در صفحه 196 همین جلد اول این چه این آمده که اینا ارکان ارزم. روایت اولش که از امام ششم سلام الله علیه هست، به اینجا میرسیم که فرمود خدای سبحان هر صفتی که بحث امیر داد به سایر ائمه داد، به کذالک یجزی لائمه الهدا واحدا بعد واحد، جعلهم الله ارکان الارض ان تمید به اهلها و حجته البالغه على من فوق الارض و من تحت الثرى. این خطیبه امام هشتم سلام الله علیه نیست که عرض می‌کنیم السلام علیک یا حجت الله على من فوق الارض و من تحت الثرى، یعنی دو بعد عالم را شما تحت ولایت گرفتید. این مال همه ائمه، این خاصیت امامت است. فرمود همونطوری که کوه نمی گذارد زمین بلرزد، امام نمی گذارد زمین از بین برود. خب معلوم می شود که امام گذشته از این که مجرای فیض است نسبت به همه انسان ها، مجرای فیض است نسبت به کل موجودات عالم طبیعت. جعلهم الله ارکان الارض ان تنید به اهلها، میدان یعنی استراب، ان تنید بكم یعنی مبادا که شما را بلرزاند. فرمود ما جبال را رواسی قرار دادیم و جعلنا الجبال رواسی ان تنید بكم، یعنی کراهت ان تنید بكم، مبادا یه وقتی شما که روی زمین زندگی میکنید این زمین شما رو مضطرب کند و بلرزاند. ما کوها را اوتاد قرار دادیم. ائمه علیهم السلام هم این چینند. اون روایاتی که میگوید لولا الحجه لساقت الارض و اهلها از همین قبیل هست، یعنی اینها مجرای فیض هست. تعبیره به این که ائمه نوران هم در باب دیگر آمده به عنوان ان الائمه علیهم السلام نور الله عز و جل در صفحه 194. ملازم فرمود که چگونه پیوند درونی امام را با انسانها ذکر میکند. میفرماد به این که از امام باقر سلام الله علیه سوال شد که آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، این نور چیست؟ حضرت فرمود والله نور ائمه من آل محمد علیهم السلام الی یوم القیامه به هم والله نور الله فی السماوات و الارض، والله یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انذر من الشمس المضیئه بالنهار. خب این پیداست ناظر به هدایت ملکوتی امام است. این هم یهدونه به امرنا. گاهی انسان در قلبش خضوع پیدا میکند، نمیداند این خضوع از کجا آمده. نه میتوان گفت این خضوع خود به خود پیدا شده است، برای اینکه عالم با حساب علت و معلول اداره میشود نه روی تصادف. این یک. نه میشود گفت که این خضوع و این نورانیت به دست خود انسان است، چون خود انسان نداشت تا به خودش احساس کند. این دو. نه به دست افراد دیگر است که مثل انسانن، چون اونها مثل خود انسانن، نیر نیستن تا در دلها نور بیافرینه. این سه. پس به یک جای دیگه تکیه میکند به حوال امام. فرمود نور امام در دلها روشنتر و تابانتر از نور آفتاب است در روز، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. این کار به هدایت ملکوتی دارد، نه به مردم احکام را میرسانند که اون ارائه طریق است. اون هدایت به معنای ارائه طریق از راه گوش به انسانها میرسد، خب اون یه صفت ظاهری است. اما فرمود اینها قسم به خدا دلهای مردم را روشن میکنند. و یحجب الله عز و جل نورها امن یشا، اگر کسی شایسته نباشد خدا نور اینها را به اون شخص نمیرساند، با اینکه همه سخنان اینها را میشنوند. پس هدایت به معنای ارائه طریق برای همه است، اما هدایت معنای ایثار مطلوب برای همه نیست. و یحجب الله عز و جل نورهم عمن یشاء فتظلم قلوبهم، یعنی اونها که محجوبن دلهای اونها تاریک خواهد بود. والله یا ابا خالد لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله تعالی قلبه ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا و یکون سلما لنا فیضا کان سلما لنا سلمه الله تعالی من شدید حساب و آمنه من فضع یوم القیامه الاکبر. این ها همه ناظره به اون قسمت های هدایت معنای ایثار مطلوب و هدایت ملکوت. روایت چهارم به روایت پنجم همین باب و همین مضمون هست. خب این ها ناظره به این که امام نقشش روشن کردن دلهای مردم هست. اون طایفه اولا ناظر بود به این که امام کارش زعامت و رهبری و بیان حلال و حلال مردم است. طایفه ثالثه که جامعه بین همه شئون است، همون روایت معروفی است که از امام هشتم سلام الله رسیده است، که مسئله رسمی خراسان وقتی که حضرت آمد مسئله خلافت و امامت بود. حضرت روزی از یک از یارانش سوال بکرد که اینا در چه زمینه بحث میکنن، از که درباره امامت بحث کنن. فبود امامت یه مقامی نیست که اینا بشنسن تا امام تعیین کنن، اینکه انتخابی نیست، این ولایت است، این که وکالت نیست. مردم کار خودشون رو میتوانن به یک شخص بدن، کاری که خودشون مباشرتن میتوانن انجام بدن همین کار رو تصدیباً به کسی واگذار میکنن، میشود وکالت. اما کاری که در دست مردم نیست، اختیارش به دست مردم نیست، انسان اون کار رو به چی بسپارد؟ ولایت غیر از وکالت است. امام که وکیل مردم نیست که انسان ها جمع بشن امام انتخاب بکنن.
حضرت فرمود امامت یک مقام دیگری. اولا خیلی از کارهاست که مردم در تحت ولایت هم اون سمتها را ندارن تا واگذار بکنن، مگر اجرای حدود به دست مردم است که مردم کسی را انتخاب بکنن بگن آتو وکیل مایی بیا مجری حدود باش. مگر دریا و صحرا و فضا و کوه و معادن مال مردم است که مردم به یک شخص بگن تو بیا این مسائل مالی را از طرف ما جمع‌بندی کن؟ چون یه سلسله مسائل مالی مال شخصی است، اون چه که خود انسان کسب می‌کنه. یه سلسله مسائل مال مال ملی، مال مسلمین است، مثل اراضی مفتوح الانده. خیلی از مالها در اسلام است که نه مال شخصیت حقیقی انسان ها، نه مال شخصیت حقوقی اینها، نه مال یک فرد است، نه مال مسلمی، این مال امام. خب یک قسمت مهم بودجه کشور رو هم اونا تامین میکنن. خب انسان ها چیکار بکنن؟ وکیل یعنی کسی که کار موکل رو انجام بده. موکل کاری که در قلمرو و اختیار اوست خودش میتواند انجام بده، این رو به وکیل واگذار میکنه. اجرای حدود که در اختیار انسان ها نیست که ما کسی رو انتخاب بکنیم بشه امام ما، بگیم تو بیا از سارق و از سارقه را وکالت از طرف ما انجام اجرا کن. یا اون انفال که مال ما نیست ما بیان به امام بگویم که تو بیا از طرف ما وکیل باش این مسائل مالی رو حل کن. یا خمس مال ما نیست که ما کسی رو وکیل بگیریم، می خمس مال ما، ما موظفیم خمس بپردازیم. حالا یا او مالک خمس است یا متولی خمس، بالاخره مال ما نیست. وقتی اختیارش دست ما نیست ما نمیتوانیم وکیل انتخاب بکنیم. که حضرت فرمود اینا در زمینه امامت بحث میکنن، خیال میکنن امام وکیل مردم است. امام یه آدم عادی است، اولا کارهایی رو امام انجام میداد که اینا حق نداره انجام بدن. یک، امام شئونی دارد که اینا اصلا نمیشناسن تا امام رو انتخاب کنن. بعد ضمن اینکه فرمود امامت زمام دین است، عز اسلام است، اساس اسلام است، امام مبین حلال است، مبین حرام است، امثال ذلک، بعد اوج میگیرد. میفرماد امام به حیث النجم من عید المتراولین عین العقول من هذا عین الاختیار من هذا، همونطوری که دست انسان ها به اون ستاره آسمان نمیرسد، فکر انسان ها هم به مقام امام نمیرسد که امام رو بشناسد. چرا معطل؟ مگر هیچ کسی میتواند دست دراز کنه ستاره آسمان رو بگیره؟ فکر هیچ کسی هم نمیرسد به اینکه امام رو بشناسه. امامت چه انتخابی نیست؟ عین العقول من هذا عین الاختیار من هذا، چگونه ها جمع بشن امام اختیار بکنن؟ پس فتحصل چه روایات سه طایفه است. بعضی از روایات شؤون رهبری و هدایت بنای ارائه طریق و امثال ذالک را بیان میکنند. بعضی از روایات اون شؤون معنوی و ملکوتی امام را ذکر میکنند. بعضی از روایات جامع بین همه این شؤون، و هیچ کدام از اینا منافی دیگری نیست، برای اینکه اون که میگوید امام مبین احکام خداست و حلال و حرام را بیان میکند و زمام امور مردم به دست اوست، نمیخواهد بگوید امام فقط کارش این است. ها ما بگم اینی جایل و کل ناس امامن یعنی زعیم است. اون که میگوید امام کارش نور دادن دلهای مردم است، معنیش این نیست که امام فقط با باطنها کار دارد، کاری به دنیای مردم ندارد. این که نیست، که نشانش همون طایفه ثالث است که جمع کرده بین طایفه تین. فرمود امام مقامش اون چنان است که از یک طرف مانند دورترین ستاره است، در دسترس عقل احدی نیست، هیچ کسی هم نمیتواند امام رو بشناسد. از طرف هم میتواند امام کسی که حلال خدا رو بیان میکند، حرام خدا رو بیان میکند و امثال ذلک. لذا هیچ یک از این روایات نمیتواند جلوی این تفسیری که سید الاستاد رضوان الله علیه انتخاب کردن اون رو بگیرد. چون بعضی احیانا احتمال میدن به این که این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده است، این روایت شاهد است به این که منظور از امام همون رهبر است. اون روایت را مرحوم کلینی در همین جلد اول کافی صفحه 215 و 216 باب ان الائمه فی کتاب الله امامان امام یدعو الی الله و امام یدعو الی النار، مخواستن به این استشهاد کنن که این مخالف تفسیری که مرحوم علامه طباطبایی گفتند. در این باب روایت دوم این است که از امام ششم رسید است که ان الائمه فی کتاب الله عز و جل امامانه. قال الله تبارک و تعالی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. این یهدون به امرنا را امام اینجوری تفسیر کرد، لا به امر الناس، یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم. از این روایت خواستن استفاده بکنن که امامت یعنی رهبری مردم، که فقط به معنی زعامت است. و قسم دوم ائمه یعنی که یدعون الی النار و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اون ائمه که زمامداران کفرن کسانی هم که یقدمون امرهم قبل امر الله و حکمهم قبل حکم الله و یأخذون به اهوائهم خلاف ما فی کتاب الله. این روایت گوشه از شون امام را بیان میکند. امام آن است که به امر خدا عمل میکند، امر خدا را مقدم بر امر خود میداند، نه اینکه امر خدا فقط مسئله زعامت و رهبری باشد، اون هدایت باطنی و ملکوتی اون امر الله نباشد. اینها مثبتین منافی هم نیستن. این روایت را مرحوم علامه در ذیل آیه و جعلناهم ائمه یدعون الی النار کردن، نه اینکه این روایت مقبول انه مرحوم سیدن استاد باشد. از این روایت هم در سوره قصص که این آیه ذکر شده است، اون روایت اینجا ذکر کردن. در سوره قصص آیه 41 این چی فرمود؟ و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. همین روایت را که بعضی در ذیل این جائل و کل الناس امامان خواستن شاهد بیارن که تفسیر سیدن استاد روانی، همین روایت را سیدن استاد در ذیل آیه 41 سوره قصص در المیزان نقل کردن. فرمودن به این که بعضی هستن که مردم به آتش دعوت میکنن، یه بیان لطیفی هم دارن که این یدعون الی النار مردم به آتش دعوت میکنن دیگر مضافی محذوف باشد امثال ذلک نیست، چون عمل مجسم می شود. اینها زمامداران کفرن، مردم را به کفر نفاق دعوت میکنن، کفر امروز و نفاق امروز آتش فردا. مثل این که فرمود الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، که اکل مال الیتیم این آتش است، منتها فردا معلوم می شود، نه فردا آتش می شود، همکنون آتش است منتها فردا روشن می شود، فردا معلوم می شود که این شخص آتش می خورد. ظاهر این کلمه که فهمد یدعون الی النار یعنی مردم به آتش دعوت می کنن، گناه آتش است. دلیل عقلی رو تایید می کنن، ظاهرا این رو تایید می کنن. اون وقت نیازی نیست که ما بگیم حذف مضاف است، یدعون الی النار یعنی یدعون الی المعاصی الموجبه للنار. اگر یک چیزی برهان عقلی رو تایید می کند ظاهرا همان است، اون ظاهر حجت است، ولی اگر چیزی دلیل لبی برخلافش بود یا دلیل نقلی برخلافش بود، اون وقت از باب حذف مضاف یا امثال ذلک انسان رد می‌کند. ظاهرش این است که گناه آتش است. آیه سوره نساء فرمود مار مردم خوردن آتش است، نه اینکه بعدها آتش می‌شود، بعدها معلوم می‌شود این شخص آتش می‌خورد. ائمه کفر مردم رو به آتش دعوت می‌کنند، نه مردم را دعوت میکنن به چیزی که اون چیزها باعث میشود که خدا در قیامت عده‌ای را در آتش بندازد. این طور نیست، خود عمل آتش است. حالا آتش های دیگر هم ممکنه باشد. علی حال در ذیل این آیه این حدیثی که در کافی نقل شده است ایشون ذکر میکنن، فتحصل که همه اینها ممکنه معنای امامت باشد، اما اون برجسته ترین معنایی که اینی جائل و کل الناس امامن بر اون برجسته ترین معنا قابل تصدیق است، همون هدایت معنای ایثار مطلوب به هدایت ملکوتی. والحمد لله رب العالمین.